أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به مادر حضرت زهرا سلام الله علیها، همه لحظات اون، همه وجود اون، انشاءالله که عنایت داشته باشن، هر لحظه ما به بهترین نحو ممکن خرج ظهور مولامون بشه. صلوات بفرست. اول ورودتون رو به وادی زیبا و فوق تصور سوره های طلاق تا جن تبریک میگم. دنیایی است که اگر بتونیم واردش بشیم قرار اتفاقات بزرگ رو برای ما رقم بزنه و فوق العاده میتونه ما رو نزدیک کنه به اون چیزی که خدا خواسته برای ما. و وقتی ما به اون چیزی که خدا برای ما خواسته نزدیک بشیم، قطعا به اماممون نزدیک شدیم. انشاءالله که این قرب، این نزدیکی و این حال معنوی که قرار پیدا کنی با این سوره بتونه هر لحظه دست ما رو در یاری آقای امام زمان بگیره و این قرب دنیایی تجلیش بشه همون بهشت رضوان و قرب خدا. انشاءالله تا ابد از برکات این سوره ها بهره مند باشیم. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
برنامه ای نداشتیم خودمون برای اینکه این دوره رو شروع کنیم، برامون برنامه ریختن، به خاطر همین باید قدر لحظاتش رو بدونیم. اون چیزی که تو ذهن ما بودیم بود که حالا بعد ماه مبارک بخوایم این دوره رو شروع بکنیم و اینکه الان اینجا هستیم قطعاً به خواست ماها نبوده. برنامه‌ریزی از بالاست و خودشون میدونن که چطور ما رو پیش ببرن تو این مسیری که اومدیم طلب کردیم و خیلی شکر داره، خیلی شکر داره. الان هممون میتونستیم جای دیگری باشیم این لحظات رو و این لحظات امروز با اون لحظاتی که قرار فرداها بیاد متفاوته، مال الانه. پس همینجا شکر میکنیم خدا رو با همه وجودمون و میخوایم که خدای شکور، وقتی ما شکر میکنیم دیگه اون پاداش که خودش میخواد برای شکر ما در نظر بگیره خود خودش باشه انشاءالله. با این سوره ها، سوره مبارک طلاق آغاز کننده یه دوره سطحسته تدبر هست. سوره فوق العاده کاربردی، عنوانش عنوان طلاقه. طلاق میدونید که تو روایات اومده منفورترین حلال خداست و برای خدا دقیقا آخرین راه ممکن هست، نه اولین راه ممکن. متاسفانه الان اوضاع طلاق طوری شده تو جامعه ما که جز اینکه با شرمندگی بخوایم دربارش حرف بزنیم واقعا حرفی برای گفتن نداریم. چیزی نیست که قطعا با ظاهر اسلام حتی موافق باشه، چه برسه با باطن اسلام. تهران چند وقت پیش بود، شاید پارسال بود، اعلام کردن آمار طلاق 46%. خیلی زیاده، واقعا خیلی زیاده. یعنی از تقریبا از دوتا ازدواج یکیش طلاقه و قوم 1/3 هست، یعنی از هر 3 ازدواج یکیش طلاقه و آمار فوق العاده وحشتناک است و رو به رشد هم هست متاسفانه. چیکار کنیم؟ سوره طلاق محجور بوده این اتفاق افتاده، سوره طلاق فهمیده نشده، عمل نشده این اتفاق افتاده. ما بیاییم دونه دونمون بفهمیم، عمل بکنیم، هم خودمون رو نجات بدیم و هم بتونیم مایه نجات دیگران باشیم. و خیلی اتفاق بزرگ و مهمیه که باید بیفته حتما این. حالا سوره رو امروز انشالله توفیق داشته باشیم یاد میگیریم، بعد دیگه مشق شب بعد بریم ببینیم که چطور باید این فرهنگ سازی بشه توی جامعمون. باید از کجا شروع کرد؟ باید از اونهایی که در معرض طلاق هستن شروع کرد، یعنی هنوز طلاق نگرفتن و تصمیمش رو گرفتن که جدا بشن. باید تلاش کنیم یه جوری بالاخره سوره رو بهشون برسونیم. اگه میخوان طلاق بگیرن حداقل بعد از فهم سوره طلاق طلاق بگیرن، که خود طلاقش هم باز متفاوته با اینکه آدم سوره رو نفهمیده باشه. حالا دیگه این تفکر میخواد بعد تدبر که به چه صورت باید اتفاق بیفته. انشالله که خودمون هرگز در معرض نباشیم و با همین سوره قرار پیشگیری بشه و بعد بتونیم انشالله پیشگیری و درمان داشته باشیم برای بقیه. سوره طلاق دو سیاقی هست، از نظر ساختاری ساختار نسبتا راحتی داره و سیاق اول اصل حرف رو میزنه، سیاق دوم پشتیبانی عملیاتی میخواد بکنه از سیاق اول. چیه برنامه هدایتی سوره طلاق؟ با خطاب به پیامبر شروع میشه، میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. میگه ای پیامبر، هنگامی که طلاق میدهید زنان را، خب اینجا اگه ببینید اون خطاب هایی که یا ایها النبی هست در قرآن دو حالت داره، یا اون فعلی که قرار بد بیاد خطاب به یا ایها النبی، یا مفرد هست اون فعل، یا چیه، یا جمعه. اگه مفرد باشه خصوص پیامبر رو منظورش هست، اما اگر جمع باشه معلوم میشه که دستوری هست که باید زیر نظر پیامبر انجام بشه، اما مربوط به کیاست؟ به کل جامعه اسلامیه. جامعه اسلامی زیر نظر پیامبر صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم و عدوهم اجمعین.
سوره مزمل یادتونه؟ اونجا خطاب با پیامبر بود، افعال مفرد اومده. معلوم میشه سیاق اول خصوص شخص پیامبر مد نظرش هست که باید عمل بکنن به اون دستورات، بعد که مؤمنین رفتن دنبال پیامبر خدا بهشون تخفیف داد توی سیاق سه. اما اینجا فعلی که بعد از یا ایها النبی میاد مفرد نیست، اذا طلقتم النساء. پس معلوم میشه که چیه برنامهش؟ معلوم میشه که قراره این حکم اجتماعی الان تشریع بشه در راستای طلاق. معلوم میشه این حکم نبوده پس، و همین حکم که نبوده باعث شده که طلاق ها زیاد شده و جامعه داره در معرض فروپاشی خانواده قرار میگیره، بنیان خانواده سست شده و قطعا خدا دوست نداره در جامعه اسلامی همچین اتفاقی بیفته. به خاطر همین این آیات نازل میشه و زیر نظر شخص پیامبر خطاب که با پیامبر باشه، یعنی پیامبر تو برو نظارت بکن، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هنگامی که زنان رو طلاق دادید عده نگه دارید برای اینها، و احصوا العده، عده رو احصاء بکنید. احصاء یعنی شمردنی که به ته برسه، یعنی روزا رو بشمارید اون حدی که ما معین کردیم و که تو سوره بقره خدا فرموده سه تا طهره، اون سه تا طهر رو دونه دونه بشمارید روزاشو تا تموم بشه قشنگ تا آخر، نه اینکه همینطوری بدون حساب کتاب حالا یه چند روزی گذشت بس بسه، نه، احصاء کنید حتما عده تموم بشه وقتی طلاق میدید زنها رو. خب اینجا فضای سخن چی هست؟ فضای سخن نیاز جامعه به تشریع حکم عده طلاقه. تا اون موقع معلوم میشه که طلاق که میدادن دیگه تموم بود همه چی. عده رو برای چی خدا گذاشته؟ میگه برای چی خدا گذاشته، الان آیه توضیح میده. بعد میفرماد واتقوا الله ربکم، تقوای خدا رو پیشه کنید که رب شماست. رب شماست میخواد اشاره به این بکنه که این در مسیر رشد و کمال شما داره این حکم صادر میشه، و 100% روی محبت و عشق و حکمت و علم رب هست. پس شما نباید تو شک داشته باشید که آیا الان باید این کار انجام بشه یا نباشه. و تقوا الله تو سیاق که ترجمه بشه چی میشه؟ به حرف خدا گوش بدید؟ یعنی الان این حکمی که گفتم رو حتما چیکار کنین؟ انجام بدید. یعنی هنگامی که طلاق میدید زنها رو، فطلقوهن لعدتهن و احصل عده، حتما عده رو نگه دارید و بشمارید تا تموم بشه عده. خب حالا تو این دوران عده چیکار باید بکنیم؟ دقت بکنید، این جمله خیلی جمله مهمی هست و متاسفانه به شدت محجور و تقریبا میتونیم بگیم که کسی خبر نداره که این حکم اومده از جانب خدا. چیه این حکم؟ فرموده لا تخرجوهن من بیوتهن، صیغه طلاق جاری شده، اذا طلقتم. اذا طلقتم یعنی چی؟ یعنی طلاق دادید. طلاق دادید با چی طلاق دادید؟ صیغه خوندن طلاق گرفتن دیگه. طلاق که دادید لا تخرجوهن من بیوتهن، زنها رو از خانه هایشان اخراج نکنید. خانه هایشان، نه خانه هایتان. یعنی هنوز تو دوران عده خونه خونه ی زن هم هست. حق نداری بگی که پاشو برو خونه بابات، خونه منو ترک بکن. به مردا داره میگه اذا طلقتم النساء، با کیاس؟ با آقایون دیگه. چرا؟ چون حق طلاق با مرده تو اسلام. حق این که شما اخراج کنید زنها رو از خانه هایشان در دوران عده ندارید، نامحرمن نامحرمن، اما باید تا آخر عده خانم تو خونه آقا بمونه. واجبه؟ بله. ولا یخرجن الا ایعتین بفاحشت مبینه، زنها هم نباید خارج بشن از خونه مرد، از خونه هاشون، مگر اینکه اگر خارج بشن فاحشه مبینه آوردن، یعنی مرتکب گناه فاحشه آشکار شدن. فاحشه رو خدا روی اسم فاحشه روی گناهانی میذاره که قبحش آشکاره، زشتیش آشکاره. الان یه زنی خونه شوهر رو ترک بکنه آیا زشته یا نه؟ زشته دیگه. الان شما مثلا یه امر عادی و طبیعی میدونید این رو، زن پاشه ساکشو ببنده وسایلش جمع کنه بره از خونه شوهر، بره خونه باباش، این زشته یا قشنگه؟ زشته دیگه. این پس قبحش آشکاره، زشتیش آشکاره، همه تایید میکنن که این عمل زشتی است. پس معلوم میشه تا آخر عده هنوز این خانوم در ولایت اون مرد هست و اون خونه خونه او هم حساب میشه و باید بمونه تو اون خونه، نباید ترک بکنه. متاسفانه دیده نمیشه که این احکام اجرا بشه. اینه که الان انقدر طلاق ها زیاد شده و تلکه حدود الله. ببینید این حکمی رو که داره خدا اینجا میگه، الان طلاق که هیچی، یک سال قبل طلاق طرف رفته خونه باباش، اون که هیچی. اصلا انقدر ما فاصله داریم از این احکامی که توی قرآن هست، اصلا حتی خبر نداریم که این احکام هست و خدا باید به فریاد ما برسه. و تلکه حدود الله، میگه این حدود خداست. و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، و هر کسی که از حدود خدا تجاوز بکنه، که اسم این شخص رو شما توی فرهنگ قرآن خدا میبینید چی گذاشته؟ فاسق، یا چی؟ یا طغیانگر. این دوتا مفهوم خلاف مفهوم چی هست؟ بندگی. خب الان خدا میگه که این حکمی که الان من دادم برای طلاق چیه؟ حدود من هست. اگه این رو انجام ندید، یعنی حکم عده رو انجام ندید، این چیه؟ این فسقه، این طغیانه. حالا چند نفر اعتقاد دارن به این برنامه به نظرتون؟ خیلی درصد پایینیه، خیلی درصد پایینیه، کسی نمیدونه.
آره. پدر و مادرش باش مخالفت کردن، گفتن که چرا مونید.
آره آره. خب اینجاست که خدا میگه و اینجا هدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علمون فلا تطعهم. میگه پدر و مادرتن باشن، برو کف پاشون رو ببوس، ولی اگه به تو رو امر به شرک کردن حق نداری اطاعت کنی. الان زن اجازه داره به خاطر حرف پدر و مادرش خونه همسرش رو ترک کنه؟ خب این هم همونطوره دیگه، داره میگه تا آخر عده هنوز خونه مشترکه، حق نداری ترک بکنی، نامحرم باشین. خدا هدف داره از این برنامه. اولا این که هر کی تجاوز کنه از حدود خدا قطعا ظلم به خودش کرده. خب یعنی کی چوبشو میخوره؟
خودش.
یعنی اگه مرد اخراج کند زن را یا زن خارج شود از خانه مرد، این هر دوتا، هر کی تجاوز بکنه از حدود خدا، به کی ظلم کرده؟ به خودش ظلم کرده، یعنی خودش ضررش رو میبینه، خودش چوبش رو میخوره. چرا خدایا، چرا این حکم اینجوری صادر شده؟ ببینید این قسمت آیه، قسمت پایانی آیه دلیلشه. دلیل این حکم چی هست؟ حکم ظاهرا سختیه ها بابا، اینا اگه از هم خوششون میومد که طلاق نمیگرفتن، اینا الان یه لحظه همدیگر نمیتونن تحمل بکنن. خب خدایا حالا چرا اینقدر سختگیری؟ 3 ماه تقریبا میشه دیگه، حالا 3 تا طور چقدر میشه؟ چیکار باید کرد؟ چرا خدای، چرا؟ لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، تو از کجا میدونی؟ شاید که خدا حادث کنه بعد از آن امری را. توی بحث طلاق امر دیگر چی هست؟
رجوع.
یعنی خدا خواسته که این اتفاق بیفته، اینا توی خونه باشن، توی 3 تا طور، بعد خود به خود رجوع اتفاق. اکثرا پشیمون میشن. ما یه مورد داشتیم که اون خانم حضور داشت توی خونه آقا، به رجوع ختم شد. یعنی اصلا خدا این کار رو انجام میده ها، خدا این کار رو انجام میده. ظاهرش اینه که بنبسته، ظاهرش اینه که اینا نمیخوان همه، ظاهرش اینه که میگن دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم، اما خدا میدونه چه جوری دلها رو به هم پیوند بده. خب پس این یه امر دیگری رو خدا میخواد حادث بکنه بعد از این ماجرا. یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد که چه بسا اینها تو اون دورانی که همدیگر رو بالاخره با همدیگه دارن چش تو چش میشن، حالا یه نیازی به همدیگه پیدا بکنن، یه حرکتی انجام بدن. کافیه مرد یه حرکتی انجام بده با اون زن که کسی ببینه بگه اینا زن و شوهرن، کلن صیغه باطله، صیغه طلاق. و دوباره صیغه عقد نمیخواد. مثلا یه جمله محبت آمیز بگیم، یا بخنده به خانومه، یه نفر ببینه بگه فکر کنه اینا زن و شوهرن، همین صیغه طلاق باطله و اصلا صیغه عقد هم دوباره نمیخواد. یعنی اینا دوباره زن و شوهرن، اگه بخوان جدا بشن دوباره باید برن صیغه طلاق بخونن. متوجه شدین؟ رجوع خیلی راحت اتفاق میفته، خدا خیلی رجوع رو راحت قرار داده. هر چقدر طلاق و سخت گرفته، دو تا شاهد بعد بیان شهادت بدن فلان بهمان این حرفا، این رجوع خیلی راحته، کافیه یه حرکتی از خودش انجام بده که آره. مردان میدونید که خیلی نرم تر از خانم ها هستن تو این برنامه. درسته که زن مظهر عاطفه و محبته، ولی چون خیلی شکننده است، وقتی شکسته باشه خیلی سخت میشه این رو جوش داد دلش رو. ولی مردان، مردا خیلی راحت فراموش میکنن، خیلی راحت برمیگردن، خیلی راحت کوتاه میان. چرا؟ چون ظواهر خیلی براشون اهمیتی نداره. به خاطر همینم خدا طلاق و دست مرد گذاشته، چون زنها وقتی که از یکی بیمهری ببینن کلن میذارنش کنار، چون اصلا دنبال محبتن. ولی مردا اینطوری نیستن. مرد همینقدر که زن یه نهار شامی بهشون به دنیازشو برآورده بکنه و خیلی قروپر نکنه راضی هستن. میگه آقا این زن ما خیلی هم زن خوبی هست، چند تا هم که بچه آورده و سلام، صبر میکنن. و زنها تو این قضیه میگم ضعیفتر هستن، چون ضعیفتر هستن به خاطر همین خدا حق طلاق رو به زن نداده. و افرادی که میرن روی حساب کتابای حق طلاق میگیرن، به ضرر خودشون عمل میکنن. مطمئن باشید به ضرر خودشون عمل میکنن.
با این مهر حق طلاق رو میگیرن.
آره.
حالا اگه از خونه این شوهر خارج شده باشه، بعد بیان پوش تلفن آدم تلفنش رو گوش بده،
خب اون گناه انجام داده، چون نباید ترک بکنه خانوم. خانوم گناه انجام داده، سر جای خودش. حالا اینکه رجوع اتفاق بیفته بحث دیگریه، چرا میشه رجوع بکنن تو اون ایام، ولی اینجا داره حکم خروج زن رو بیان میکنه از خانه، که هم مرد حق اخراج نداره هم زن حق خروج نداره. یعنی اینا موظفن همو 3 ماه تحمل کنن، حالا با نفرت، حالا با دوست نداشتن، حالا با قهر. به حواسشون هم باشه، حق خندیدن و حق دست دادن به هم و مثلا بی‌حجاب باشه زن نمیشه، نامحرمن دیگه. بعد اونجا یه کم شل بکنه قضیه رو، مرد مثلا تمایل پیدا کنه به زن، تمومه دیگه، صیغه طلاق باطل. خدا هم میخواد این اتفاق بیفته، معمولا هم خدا یه کاری میکنه اتفاق میفته. آره، منتها مشکل اینجاست که این حکم انجام نمیشه. یعنی یه جوری مردم قفل میبندن به کار که هیچکی نتونه واکنه. یعنی انقدر سفت و سخت میگیرن و تمام پلهای پشت سرشون رو خراب میکنن، طرف اونقدر توهین کرده، اونقدر آبروریزی کرده، اونقدر تهمت زده که دیگه اصلا نمیتونه برگرده. به خاطر همین باید این سوره بیا جلوی اینجور برنامه ها رو بگیره. جامعه اسلامی حق طلاق غیر الهی نداره. حالا چجوری طلاق الهی بگیریم؟ آقا میگه اولا خواستی طلاق بدید، زنها رو طلاق دادید، بعد عده رو نگه دارید. این 1. 2، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اونجا خدا گفت نگه دارید عده رو که رجوع اتفاق بیفته. حالا رجوع نشد، چی شد؟ اجل به بلوغ رسید. اجل یعنی اون سرآمد زمان، اون لحظه که دیگه عده تموم میشه رسید. حالا اینجا باز خدا دو تا راهکار میذاره، نمیگه خود تموم شد دیگه، حالا دیگه طلاق پس، نه، میفرماد فامسکوهن به معروف او فارقوهن به معروف. دوباره خدا میگه که پس حالا یا امساکشون کنید، نگهشون دارید به معروف، کیا رو؟ زنها رو. یا اینکه مفارقت کنید با آنها به معروف. دقت کردید امساک رو اول آورد؟ یعنی چی؟ یعنی خدا چی رو بیشتر دوست داره؟
برگرد.
که برگردید، که باز جدا نشید. ببین باز اینا انقدر محکم بودن که تو 3 ماه رجوع نکردن، باز خدا داره میگه فامسکوهن به معروف. دقت کردید چقدر آخرین راهه برای خدا طلاق الان چقدر راحت شده؟ به خاطر همینه که هیزم جهنمه، همه دارن چوبشو میخورن، همه دارن تو آتیشش میسوزن، اینقدر وحشتناکه. میگه اولا یا امساکشون کنید به معروف، یعنی اگه نگه داشتیدم آدم باشید، درست نگه دارید، نه با دعوا، نه با اکراه و نمیدونم حالا نمیخواستم نگهت داشتم، نه، عشان به معروف. به معروف چجوری؟ این آدم زندگی کنید با هم. حتی اگر هم خواستید مفارقت کنید، اون مفارقت کردن هم باید چی باشه؟ باز به معروف باید باشه. حق توهین ندارید، حق دعوا ندارید، حق دریوری گفتن و تهمت زدن و آبروریزی کردن به هیچ عنوان هیچ کس تو طلاق نداره، به هیچ عنوان. حالا طلاق هم میخوای بگیری مثل آدم طلاق بگیر. چی؟ نه خیلی نیستن، خیلی نیستن متاسفانه. نه میدونی مشکل اینجاست که حتی اونهایی که دورا دور آدم میشنوه طلاق گرفتن، مشکل اینجاست که آدم میفهمه چرا طلاق گرفتن. نباید کسی بفهمه، نباید آبرو ریزی بشه. ببینید الان یکی از فامیلای ما بود، میخواستن طلاق بگیرن. آقا اول که همه فامیل فهمیدن این بنده خدا چه مشکلی دارن، خب بعد بعدیش اینجاست که چون مهریه خانم زیاد بود، این آقا پشیمون شد طلاق بده، گفت ولش کن، حالا هرچی هست من با این میسازم زندگی میکنم. حالا دیگه، حالا که همه دیگه میدونن شما ها چجور آدمایی هستین و چه مشکلتون چی بوده، حالا دیگه خب نباید بذاره آدم کسی بفهمه. هیچ کس اصلا حق نداره. به معروف یعنی چی؟ یعنی منکر نباید توش اتفاق بیفته. منکره دیگه، وقتی آدم اسرار رو فاش میکنه منکره دیگه. و خیلی استغفار میخواد اگه خدای نکرده ماها داخل این جریان جایی غلطی انجام داده باشیم که مثلا برفرض فلانی طلاق گرفته، شنیدی آره مشکلشون چی بوده؟ آره میگن اینجوری بوده. بابا شماها چه ربطی داره؟ حق ندارید. خود اون زن و شوهر باید به معروف طلاق بگیرن. حالا شماها این وسط اومدید دارید منکرمون انجام میدید و کارو خراب میکنید، چاید خواستن برگردن. اصلا بعضی ازن طلاق میگیرن بعد یکی دو سال برمیگردن. خب اون نمیخواد دوباره چش تو چش این زندگی بکنه، نباید یه جوری باشه که بتونن برگردن. پس کلن قضیه این معروف و دورش خط بکشید. شاخص رفتار در زندگی زناشویی چی هست برای خدا؟ همه چی باید به معروف اتفاق بیفته، چه امساکش چه مفارقتش. امساک به معروف، مفارقت به معروف، یعنی اصلا خلاف معروف شما تو جامعه اسلامی، توی اسلام، تو دین خدا به هیچ عنوان سراغ نداری تو هیچ شرایطی دیگه. هر جا که آدم ظلم کشیده باشه توی قضیه طلاق خیلی این زیاده، چون دل شکستگی هم به همراهش هست. یعنی یه حالیه که اینا اول عاشق بودن، دوست داشتن همراه، حالا به اینجا رسیده قضیه، چون دل شکستگی هم توش هست، بعضیا به خودشون اجازه میدن دیگه در دهن رو باز کنن و هر چیزی رو بگن. خب اینجا درست قضیه سنگینه، ولی باز خدا اجازه منکر نداده. خب شما اینو بگیر دیگه، برو توی زندگی که اصلا قرار نیست طلاق گرفته بشه، خب اون که دیگه واقعا باید 100% به معروف باشه. حالا یه روز یه حرفی شد، یه اختلاف نظری پیش اومد، آیا این اجازه دعوا کردن داره؟ از جانب خدا اجازه داد زدن خدا داده؟ اجازه توهین داده خدا؟ کجا داده؟ یه جا شما دلیل بیارید، یه جا شما سند بیارید که خدا اجازه داده باشه خلاف معروف تو زندگی زناشویی عمل بشه؟ هیچ جا. 100% باید معروف باشه. حالا این ته ماجراست، شما بگیر بیار تا اول، از اول ماجرای زندگی زناشویی چجور باید زندگی کنه آدم که اصلا کارش به طلاق نرسه، به معروف باید باشه همیشه. و اشهدو دوی عدل منکم، دوباره خدا یه پله سخت‌تر میکنه کار رو. ببینید تا اینجا سه تا پله کار رو خدا سخت کرد. یکی این که گفت اولا احصل عده، عده رو حتما تموم بکنید، چطور؟ تو خونه هم. یکی این که گفت عجلم تموم شد نگه دارید اولا به معروف، اگه میتونید دوباره برید. این صیغه عقد رو میخواد، این فهمسه کهونه به معروف، چون عجل تموم شده، عده تموم شده، اگه بخوام برگردم بعد دوباره صیغه عقد رو بخونم. اما اینجا یه پله دیگه خدا سخت‌تر میکنه، میگه حالا خواستی طلاق بگیری، دو تا شاهد عادل باید بیان شهادت بدن که شما دیگه نمیتونید با هم زندگی بکنید. و اقیم و شهادت لله، شهادت رو هم باید اقامه کنید فقط برای خدا، یعنی نیت خالص نباشه اصلا خدا اون شهادت رو نمیپذیره. مثلا رو حساب کینه شطوری دارن با هم دیگه، میاد شهادت میده، میگه که آره این برفض خواهر ما رو این اذیت میکنه، باید طلاقش بده حتما، در صورتی که خودش مشکل داره با اون شخص، در واقع این چیزی که داره میگه نیست. بعضی های مشکلاتی دارن 4 تا دروغ دیگه هم اضافه میکنن بهش. متوجه شدین؟ یه بنده خدایی بود که طلاق گرفته بودن، مثلا ببین بنده خدا انگ فحشا هم زده بودن، بابا این که دیگه حالا هر غلطی کرده بود فحشا که نکرده بود که، حالا مجبورید حتما اینم بهش ببندید. هر کی اومده از اطرافیانا مثلا می‌خواستم که آره این به درد نمیخورد، مثلا هرزه بود، بابا این که مشخصه هرزه نبوده، چجور بخواید جواب خدا رو بدید این حرفا؟ شهادت هم اگه اون دو نفر اومدن بدن باید چی باشن؟ زوی عدل باید باشن، آدم عادل باید باشه که هر حرفی نزنه، شهادت دروغ نده، نیت خالصانه داشته باشه، حتما بتونه نیت خالصانه داشته باشه. چه بهتر که زینف نباشن این دو نفر، یعنی افرادی باشن که شناخت داشته باشن اما زینف نباشن تو این برنامه. ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. این جمله رو بچسبی، این موعظه است برای کسانی که ایمان دارن به خدا و روز قیامت. یعنی ما داریم حکم رو صادر میکنیم اما میدونیم که فقط کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارن انجام میدن این رو، وگرنه موعظه اصلش مال همه باید باشه، درسته؟ الان تو آیه اول کسی رو جدا کرد، اذا طلقتم النساء عامه دیگه، همه شما مسلمان ها. اما اینجا چقدر قربت داره این آیات. خدا میگه من حکم رو صادر میکنم، ولی میدونم که این موعظه فقط مال کیاست؟ مال کسی که ایمان داره به خدا و روز قیامه. حالا وای به حال اونی که ایمان نداره به خدا و روز قیامه. حالا ایمان داشتن به خدا و روز قیامت چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ چه تفاوت عملی ایجاد میکنه؟ تفاوت عملی ایمان به الله و روز قیامت رو شما تو کجا باید ببینید؟ با توجه به آیاتی که تو این سوره میاد، ببینید ایمان به الله و روز قیامت یعنی زندگی خدا محور چی؟ قیامت محور بر پایه جزا. آقا من هر کار بکنم میخورم خودم ها. خوبش همینطور، بدش همینطور. خب این توی عمل کجا پیاده میشه؟ این میشه تقوا. چون ایمان به الله و روز قیامت شعاری که نیستش که. این موعظه رو کی میپذیره؟ کسی که ایمان داره به الله و روز قیامت. یعنی چی؟ میپذیره یعنی چی؟ یعنی عمل میکنه. یعنی من گفتم احصل اده، آقا خارج نکنید، خارج نشید، میگه چشم. درست سخته ولی چی؟ ولی چون خدا گفته چشم. این نشون میده که چیه؟ حتی تو شرایط بحرانی ایمان به الله و روز قیامت حرف اول رو توی زندگیش میزنه، نه دلش، نه حرف مردم، نه خوشایند دیگران، نه اینکه حالا ما اگه با هم زندگی کنیم تو دوران عده چون هیچکی انجام نمیده حالا پشت سرمون حرف میزنم. بزنم، زندگی من و اونه، قرار ما با هم به خدا برسیم. حالا نشده زندگی بکنیم، داریم طلاق میگیریم، باز طلاق هم باید یه ابتلایی باشه که با صبرش منو به خدا برسونه، نه اینکه از خدا دور بکنه. کسی که مؤمن به الله و روز قیامت حتی توی طلاق هم به خدا میرسه. متوجه شدین تفاوتشو؟ خب حالا این بعد تو تقوا بروز بکنه. تقوا یعنی چی؟ یعنی گوش دادن به حرف خدا. حالا ما گوش بدیم به حرف خدا، خدا خیلی سخته که، خیلی که بهمون فشار میاد. چون ببینید فقط بحث دل نیست، حجمه ای که اطرافیان ایجاد میکنن خیلی سنگینه تو این برنامه. کسی بتونه واقعا جلوی این حجمه بیسته تو امر طلا و به حرف کسی گوش نکنه، واقعا نشون داده که مؤمن به الله و روز قیامته. حالا این پاداشش چی میشه؟ بگید. و من یتق الله یجعل له مخرجا. حالا اونی که اومد ایمان به الله و روز قیامت داشت و عمل کرد به دستورات خدا بر پای اون ایمان، تقوا پیشه کرد، به خدا گفت چشم، خدا براش چی کار میکنه؟ راه خروج براش قرار میده. راه خروج یعنی مثلا یه بنبستیه، یه زندانیه، یه تنگنایی هست، خدا برای انسان چی کار میکنه؟ راه خروج قرار میده. برای کیا؟ فقط برای با تقوی ها دیگه. یعنی کسی که اونجا رو دلش کار کرده، به حرف خدا گوش نکرده، هی حرف مردم رو در نظر گرفته، اینجا باید توقع راه خروج داشته باشه. حالا فهمیدید که چرا اونه که طلاق میگیرن هر روز حالشون بدتر از دیروزه؟ چون طلاق ها به معروف اتفاق نمیفته، طلاق ها با تقوا اتفاق نمیفته. خب این نشون دهنده اینه که اصلا زندگی بدون تقوا بوده که حالا طلاقش بدون تقواست، وگرنه اگه اون با معروف بود قاعدتا باید به معروف اتفاق میفته طلاق، و اینقدر هزینه پرداخت نمیکردن زن و شوهر به خاطر طلاقشون. یه طلاق که اتفاق میفته چه بسا سالها طرفین خودشون دو نفر و تمام خانواده هاشون دارن تاوان پس میدن. حالا اون وسط بچه هم اگه باشه که بچه ها خیلی زیاد، خیلی زیاد بچه ها تاوان میدن توی طلاق غیر الهی و فوق‌العاده هزینه برداره برای همشون. و مهمترین هزینه ای هم که میگیره اینه که راه خروج چون ایجاد نمیشه به خاطر بی‌تقوایی، تو تنگنا همه زندگی میکنن تا آخر. تنگنا چیه؟ هر روز بدتر از دیروز، هر روز سخت‌تر از دیروز، هر روز مشکلات روانی و مریضی‌های روانی ایجاد شده ناشی از این برنامه بیشتر از دیروز. استغفار، باید استغفار کنم. اونم تعریف داره. خدا تو سوره بقره فرموده که الا ایخافا الله یقیما حدود الله، یعنی جایی که زن و شوهر به هر دوتا به این نتیجه میرسن، نه یه نفرشون، یه نفرشون هم حتی به این نتیجه برسه باز اون یکی میتونه درستش بکنه، اما اگر هر دو نفر به این نتیجه برسن که تو این زندگی حدود الله دیگه اقامه نمیشه، اونجا فقط میتونن طلاق بگیرن، اونم باز نیت الهیه. یعنی چرا ما داریم طلاق میگیریم؟ چون میدونیم حدود الله تو این زندگی اجرا نمیشه، یعنی حد به هدفی که خدا قرار داده برای ازدواج نمیرسیم ما دو نفر، اونجا فقط اجازه طلاق هست، اونم باید دو نفر به این نتیجه برسن. و شما الان چند تا مصداق میشناسید که با این شرایط طلاق گرفته باشن؟ مشکل اینجاست، مشکل اینجاست که طلاق هایی که داره اتفاق میفته معیار خدا نیست. مشاوره ها میگن آره شما به درد هم نمیخواید فلان این حرفا. یعنی یه بار یه بنده خدایی که طلاق گرفته بود و فوق العاده افسردگی گرفته بود بعد طلاق، دختر عقد کرده یک سال نشده بود طلاق گرفته بود، خیلی حالش بد بود اون موقعی که من ایشون رو دیدم، گفتم من یه جا دارم سوره فلق و ناس میگم بیا بعد از ظهر بشین گوش کن انشالله که حالت خوب میشه. اومد انقدر گریه کرد سر اون که گفت من اگه این دوتا سوره رو بلد بودم طلاق نمیگرفتم، که میگفت من رفتم مشاوره، مشاور شوهر من از من گرفت که گفت این الان روش زیاد شده، برو درخواست طلاق بده آدم میشه برمیگرده. میگفت درخواست طلاق دادم، مهریه‌ام آورد داد و طلاق به همین راحتی. میگفت فاصله درخواست طلاق من با طلاق من مثلا دو هفته نشد. خب این طلاق رو واقعا خدا میپسنده؟ زندگی که انصافا وقتی گفت به خاطر چی طلاق گرفته، من گفتم یه چیزیه که همه تو زندگیاشون دارن هر روز دربارش صبر میکنن، حالا خواهر شوهری حرفی زده، مادر شوهری حرفی زده، نیست. الان تو زندگی کسی شما میتونید پیدا کنید که نباشه اینجور مسائل؟ اصلا زندگی باید باشه برای صبرش. ما فکر کردیم که زندگی باید اونجوری باشه که ما میخواییم بدون صبر، قاطی کردیم همه چیزو، چون قاطی کردیم همه چیزو راه خروج هم پیدا نمی کنیم، چون تقوا محور نیست زندگی. تقوا یعنی چی؟ یعنی گوش کن به حرف من، خدا توی قرآن گفته و بشر صابرین، من به صبورها بشارت دادم نه به غیر صبورها. غیر صبورها برن تاوانه بی صبریشون رو بچشن تو دنیا نوش جونشون باشه، هر روز تنگنا، هر روز گره، هر روز بدبختی، هر روز اعصاب داغون و هر روز چه کنم چه کنم بنبست. این به خاطر شرکشه. و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، ظلم تاوان داره دیگه، درسته؟ زون چوب خوردن داره، زون کرده چوب شوب خورد، میخواستی نکنی، راه رو گفته بود خدا، میگه تو بیا به حرف من گوش بکن، من برات محل خروج قرار میدم. ببینید فاعل یجعل کیه؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. آیا ما خودمون میتونیم راه خروج برای خودمون درست بکنیم؟ اگه میتونستیم که کارم به طلاق نمیرسید نه خوبه. اگر میتونستیم کارم به طلاق میرسید یا نه؟ اگه بلد بودیم هر لحظه خودمون راه خروج درست بکنیم، ما باید صبر کنیم خدا راه خروج برای ما به پاداش اون صبر ایجاد بکنه، درست شد؟ بارها خودتون چشیدید این برنامه رو که دیدید یه جای آدم میتونه حرف بزنه نمیزنه، حق هم داره ها، بعد خدا حل و فصل میکنه قضیه رو، حتما چشیدید خودتون. ببینید راه خروج رو خدا فقط بلده باز کنه، اینو بفهمیم حل قضیه. خب این شد پاداش اول. تازه یه شماره یک بزنید اینجا، پاداش یک در صورت تقوا راه خروج ایجاد میکنه. دو، و یرزق من حیث لا یحتسب. آخ این چی هست؟ و رزق میده بهش از جایی که گمان نمی کنه. خدایش همین یه دونه رو خدا میگفت بس بود، برای اینکه ما انگیزه داشته باشیم تقوا پیشه کنیم، به حرف خدا گوش بدیم، دهنا رو ببندیم، دهنا رو ببندیم، تقوا مفر زندگی بکنیم. خدا وکیلی بس بود. میگه رزق بی حساب من به این شخص میدم. رزق بی حساب رو خدا اینجا مشروط داره میده. مشروط شرطش کیه؟ من یتق الله، یعنی اون تقوای یادم نره ها، برید اون سرفست تقواست. یعنی اصلا کلمه محوری تو سوره طلاق چیه؟ تقواست. با چی پاک کنم؟ پاداش زندگی اینجا هستید؟ تقوا محور. یک، راه خروج از مشکلات. دو، ببینید راه خروج از مشکلات هم همیشه ما نمیدونیم چی هست، خدا خودش میدونه از همون طریق راه خروج ایجاد میکنه. مثلا یه موقع راه خروج این هست که دهن اون بسته بشه میبنده، یه موقع اون دهن اون بسته نمیشه اما صبر ما رو زیاد میکنه. باز فرق نمیکنه، میگه ما آدم جاهله داره میگه دیگه به من ربطی نداره، نمیفهمه، شعورداش نمیکنه. یا مثلا مادرش به من چه ربطی داره، خودش که خوبه، زاویه دید رو تغییر میده. یا اینکه یه واسطه میفرسته میاد اونجا چی؟ قضیه رو حل میکنه. راه خروج رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم، خودش میدونه تو هر شرایط، تو هر صلاح هر زندگی چجوری هست. پس اولین پاداش راه خروجه. دو، یعنی راه رو اون و وضعنا عنک وزرک، وزر کار رو بر میداره، سنگینی کار رو بر میداره. دو چیه؟ رزق بدون حساب. رزق بدون حساب یعنی چی؟
کجایی که فکر نمی‌کنی؟
نه، رزق عامه. رزق عامه.
شما برای یه چیزی حساب کتاب کردی؟
خب مادی هم میتونه باشه، چه فرق داره؟
واسه یه چیزی حساب کتاب کردی، ولی سر جایی دیگه
مبانی گذاشته برای رزق، ولی اینو
قوانین چیه رزق توی دنیا؟ دو تا چهار تاست. یعنی آره از کجا مثلا باید راهاش آدم تو ذهنش باشه، مثلا من الان باید از اینجا پول در بیارم، از اینجا حالم خوب بشه، از اینجا فلان، اینجوری اینجوری اینجوری. آره، یه چارچوبای ذهنی ما داریم که بر پایه چی هست؟ ماده هست. یعنی هم جسم هم روح چیه؟ محدودیت داریم تو این دنیا دیگه، چون عالم عالم ماده است، محدودیت داره، ما طبق اون محدودیت ها حساب میکنیم، گمان هامون بر پایه اون مادیات. اما رزق بدون حساب میشه چی پس اون وقت؟ غیر مادی. یعنی از راه غیر مادی. حالا اون رزق عامه ها، هم مادی هم معنوی، اما از راه غیر مادی، راهی که فقط خدا میدونه چی هست.
پیغمبر میگه
خب این میشه رزق بدون حساب. یه هایی یکی کادوی میده اونجا، اون مشکل حل میشه. یا یکی میاد یه حرفی میزنه دل اون شخص نرم میشه، یا یه جایه چیزی به گوشش میرسه. بالاخره خدا اینا رو بلده چیکار بکنه، چجوری ردیف بکنه. ماها برامون عجیبه، ماها بعدن هم که اتفاق میفته میگه معجزه شد. یعنی شد اصلا به عقل ما نمیرسه که این اتفاقات بخواد بیفته. شانس. آخ خب ما نگاه دیگه تا اون اندازه کافرانه نبود تو زندگی. معلومه شما نه خیلی میگن راست میگن نشون، یعنی اتفاقا بچه مذهبی ها که میگن خیلی زشته، یعنی خدا راه خروج درست کرد، رزق بدون حساب داد، این کلن مشکل حل شد. میگن شانس آوردیم اینطورش. پناه میبریم به خدا از اون که بخوایم تو این شرایط هم نفهمیم که باز کی داره به ما رزق میده. این رزق بدون حساب مال هر کسی نیست، مال متقینه. پس حواسمون باشه اگر رزق بدون حساب میخوایم شرطش تقواست. حالا شما میخوای تکیه رو چی اصلا تو این دنیا داشته باشی بی تقوا میخوای زندگی بکنی؟ همون مالی هم که دارن حقوق تو سر ماه واریز میکنن میشه این ماه نریزن؟ نمیشه؟ به راحتی خدا میتونه دنیا رو کن فیکون کنه، این عالم ماده از مادیتش بیفته، قانونهاش دیگه کارگر نباشه. حالا میخوای چی کار کنی؟ یه بنده خدایی بود، من یکی از برادران میگفتش که دوستی داره که تو اون منطقه که حسن عاشق یکی از دخترای فامیل یا اون همسایه‌هاشون اینا شده. خانواده به خاطر اینکه مشکلات خانوادگی داشتن با هم از قبل، اینا با هم قهرن و راضی نمیشن که اینا با هم دیگه ازدواج بکنن. الان شما چه راهکاری میتونید بدید؟ الان شما راهکار مادی بدید برای این قضیه. با یکی دیگه برن ازدواج کنن. یواشکی برن ازدواج کنن. خب این که قطعا نمیشه، چون قوم و قبیله‌ای که اونا داشتن سرشونو میبرن. خب بعضی انقدر متعصبن توی فرهنگ و آداب و رسومشون که به این راحتی ها نمیشه یواشکی بعضی کارا رو کرد. و این که برن با کس دیگه ازدواج کنن بی خیال عشق و حالشون بشن، خب این عشق چیزی نیست به این راحتی ها فراموش بشه و اون باز یه شکست عاطفی خیلی سنگینه، مثل طلاق میمونه تقریبا. یعنی دو نفری که همو خیلی دوست دارن بخوام با هم ازدواج نکنن، برن با یکی دیگه ازدواج کنن، یه عمرم همیشه اون یکی تو چششونه، تو ذهنشونه، این زندگی موفقی از کار در نمیاد. شما حالا راهکار مادی بدید ببینم چی میگید. چه جوری کسایی که حاضر نیستن به هیچ شما با هم آشتی کنن چه جوری میخواهید آشتی بدید؟ من خودم چون دیدم افرادی رو 20 سال فامیل تلاش کردن اینا رو آشتی بدن نتونستن، آخر یکیشون مرد و تمام شد قضیه. واقعا باورم میشه که بعضیا حاضر نیستن ببخشن، نمازم میخونن، اسمشون هم شیعه است. قرآن رو بهشون برسونیم که راهکار مادی نیست، راهکار مادی نداره. ببینید اصلا اینجا بنبسته، توی دنیای مادی اینجا بنبسته. شما هر مشاوره بری هیچ کاری نمیتونه برات بکنه. چیکار میخواد بکنه؟ حالا شما واسطه هم بفرست، واسطه هم باز نمیتونه کاری بکنه. مگه اینکه چی؟ مگه اینکه واسطه الهی باشه، نفس داشته باشه، بره به نفسش اینا عقلشون بیاد سر جاش بخوان قبول بکنن، وگرنه نمیشه. خب اینجا خدا میگه که از جایی که شما گمان نمی کنید من حل میکنم قضیه رو. چجوری؟ من ذهن اینا رو نرم میکنم، میان که نه حالا اینا گناه دارن، دوست دارن همو بذاریم با هم ازدواج کنن، حالا ما همو قبول نداریم، با هم مشکل داریم، اینا چه گناهی کردن؟ کی میتونه این دل رو نرم بکنه؟ فقط خدا. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفته بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. میگه همه زمین رو خرج بکنی نمیتونی دل اینا رو به هم پیوند بدی، ولی خدا میتونه به هم وصل کنه. خب پس رزق من حیث لا یحتسب خیلی دایره زندگی ما رو میتونه وسعت بده به اندازه آسمان ها و زمینی که خدا فرمان روای اون هست و همه عالم تحت سلطه شخص مؤمن قرار میگیره. خدا فرموده، وعده داده، ولی لای جنود و سماوات و از لشکر آسمان ها و زمین نازل میکنن برای تو، فقط بیا با تقوا باش، تو فقط بیا کاری که من گفتم و انجام بده، راضی به حرف دل و حرف مردم و اینجور چیزا نشو، اینو بقیهش رو بسپر به من. پس این رزق من حیث لا یحتسب خیلی مهمه و تو روزی های مادی هم کسایی که متقی هستن فقط این مدل رزق رو میچشن، بقیه نه، بقیه باید صبح تا شب رنجون بکنن تا پول در بیارن، یعنی خارج از این اصلا امکان نداره بهشون برسه. چرا؟ چون نگاهش اینه من باید کار کنم تا پول در بیارم. خدا نمیگه کار نکن من بد میدم، خدا میگه تو بیا برف من گوش کن، تو حرکت کن من برکت میدم. این میشه رزق من حیث لا یحتسب. حالا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پاداش سوم، خدا وکالت این شخص رو بر عهده میگیره. چقدر این قشنگه، الله اکبر. وکالت کافی خدا. اینا که میخوان طلاق بگیرن کافیه یه حق و حقوق اون وسط داشته باشن، مجبورشن برن چکار کنن؟ وکیل بگیرن تا بیاد این چکار کنه، حقشون رو بگیره، اینجا کسی ضرر نکنه، حالا مالی هست هرچی هست، یا طرف زده اونو مثلا چیز دیه شو باید بگیره. اینا کارهاییه که معمولا افراد وکیل میگیرن، چون سخته هی بری بیا این دنگ و فنگ داره بگیره نگیره، وکیل میگیرن افراد. حالا سوال، وکیل های دنیایی آیا کافی هستن؟ یعنی شما وقتی وکیل میگیری 100% دیگه به حقت رسیدی؟ چه بسا بعضی جاها بخوان حقشون رو بگیرن، مجبور میشن یه ناحقی انجام بدن تا بتونن حقشون رو بگیرن. یعنی اینقدر قاطی پاتیه تو سیستم دنیا، یعنی باز حاضر میشه یه ظلمی بکنه تا به حق خودش برسه. و فراوان مفسده هایی داره که من نمیخوام الان واردش بشم. فراوان، اولین آفتی که داره این هست که این شخص مجبور میشه جیک و پوک زندگیشو اول برام وکیل توضیح بده. خب این خودش افشای سری هست که سر اللهه، زندگی زناشویی سر اللهه. شما اجازه نداری پیش هیچ کس حتی پدر مادرت افشا بکنی رازهای این زندگی. خب اولین کار مجبوره بره چیکار کنه؟ آقا این فلان مشکل رو داره، این اینجوریه، این کارو کردم، افشای سر میشه. سوالات امتحانی لوبره چیه؟ امتحان از خاصیت میفته دیگه، یعنی بالا برنده دیگه نیست دیگه، طلاق میشه یه عذاب واقعا و دیگه رشدی توش نیست. اولین آفتش اینه، حالا بماند آفتهای بعدی بعدی بعدی. خب اینجا خدا میفرماد که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی این کس که میاد تقوا پیشه میکنه دارش کار میکنه، داره همه رو میذاره کنار به خدا توکل میکنه، میگه خدای من تو رو دارم و تو برای من کافی هستی، خدا هم وکالت او رو میپذیره و برای او کافی هست. خدا برای انسان کافیه یعنی چی؟ چه نتیجه ای داره؟ همه انسان نمیخواد دست و پا بزنه برای اینکه حقوقش رو دریافت بکنه، چون میدونه 100% خدا دنیا آخرت حقش رو میرسونه. یکی از این جهت تومنینه این نفس پیدا میکنه انسان. یکی هم این که میدونه چیزی باقی نمونده که خودش بخواد بره دنبالش. ببینید الان شما هر وکیلی هم بگیری باز ممکنه دغدغه داشته باشی که نکنه فلان کار رو انجام نداده باشه، نکنه این کار، یعنی باز ذهن درگیره. ولی وقتی خدا وکالت انسان رو قبول میکنه، چون علم مطلق به همه چی داره، از بالا رو همه چی سلطه داره و احاطه داره، دیگه آدم نیاز نیست خودش هم بره دنبال کار. حالا اینو عوام الناس نمیفهمن، یا که نبود و یا که نسته، این رو عوام الناس نمیفهمن یعنی چی. ولی ماها دیگه به اینجای سوره که رسیدیم، به سوره طلاق که رسیدیم، از سوره ناس دیگه باید بفهمیم یعنی چی. که من وقتی خدا رو وکیل خودم قرار میدم و خدا برای من کافی هست، یعنی کافیه. الان شما کافی هست و جور دیگه معنا بکنی میشه غیر کافی، درسته؟ الان خیلی ها هستن میگه آقا ما توکل میکنیم به خدا، خدا برای ما کافی هست، میگن نه خدا با آدم عقل داده، آدم باید بره کار کنه، آدم باید بره تلاش بکنه، نمیشه که، پس حق ما چی میشه؟ میگه به خدا واگذار کن، میگه پس حق من چی میشه؟ این یعنی چی؟ یعنی اصلا مفهوم توکل رو نفهمیده. مفهوم توکل رو شما میتونید بخوایم تصویر سازی بکنیم توی دوچرخه های دو نفره ببینیم. دوچرخه دو نفره دیدی؟ اون شخصی که عقب نشسته فرمون دستش نیست، فقط چیکار میکنه؟ فرمون دستی که اون جلویی است، تلاش میکنه، پا میزنه، اما کاری نداره دیگه کجا داره میره، چون اعتماد داره به اون شخصی که جلوی او هست و داره فرمون رو میپیشونه که بهترین راه رو انتخاب میکنه. مفهوم توکل اینه، یعنی من دیگه برنامه‌ریزی نمی‌کنم، اون خودش میدونه چیکار کنه، من فقط تلاش میکنم اون تقوا رو داشته باشم، حرف خدا رو انجام بدم. حرف خدا چیه؟ میگه رکاب بزن، انرژی بذار تا اینکه من راه رو جلو پات قرار بدم، بری برسی به مقصد. درست شد؟ پس مفهوم توکل یه جا نشستن هم نیست. تلاشی که بعد اتفاق بیفته اون رکاب زدنه. الان تو این آیه کجاست؟ و من یتق الله. درست شد؟ سخت بود دیگه، باید دلشو بذاره کنار، پدر مادره رو بذاره کنار، خانواده رو، همه کس و ناکس و همسایه رو باید بذاره کنار. اینا دیگه کاری جز حرف زدن ندارن که. اینا رو همه رو باید صبر بکنه، تقوا پیشه کنه، کاری که خدا گفته 3 ماه اینو تحمل کنه توی خونه، بالاخره کم نیست. تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه خدا راه خروج ایجاد بکنه، رزق من حیث لا یحتسب بده و براش کافی باشه. خدا گفته که من برنامه‌ریزی میکنم تو رکاب بزن میرسی دیگه. خب خب اینجا بحث نمیدونم تموم میشه. وقتی خدا کافیه علمم میده.
آها،
یعنی این روشن میکنه، میگه من نور قرار میدم برای شما، جلو پاتونو میبینید، راحت راه میرید. علم و حکمت میده به انسان. خب ان الله بالغ امره، قطعا خدا به بلوغ رساننده امرش هست. وقتی یه امری رو میگه انجام میده، یعنی کافیه شما به محض اینکه تقوا پیشه کردی پاداشا رو دریافت می‌کنی. گرفتی چی شد؟ آره؟ ان الله بالغ امره، قطعا خدا به بلوغ رساننده امرش هست. امرش چی هست؟ همین حرفایی که تا اینجا زد دیگه. خب یعنی من اگه تقوا پیشه کنم، خدا راه خروج قرار میده، رزق من حیث لا یحتسب میده و برای من کافی هست. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا قطعا قرار داد برای هر چیزی مقداری رو، یعنی خدا خود ذره ها رو تقدیر کرده. شما قصه چیزی رو نخورید. ولائی یأسن من المحیض، اینجا خدا میخواد زمان عده افرادی رو که حیض نمیشن رو بگه، چون اونجا زمانش 3 تا طهره. خب کسی که حیض نمیشه چجوری باید بفهمه که چقدره؟ اینجا خدا میخواد این حکم رو کامل کنه، حکمی که تو سوره بقره فرمود. میفرماد که و زنانی که یائسه از حیض هستن، یعنی مایوس از حیض هستن، حیض نمیشن، یائسن، از زنان شما، انرتبتم، اگر شک کردی، فعدتهن 3 اشهر و لائی لم یحضن. این زنها، زنای یائسه و زنانی که حیض نمیشن، اینا عدهشون 3 ماهه. 3 ماه کامل باید عده نگه دارن. و اونایی که حاملن حیض نمیشن چی؟ عجلهن حیضن حملهن، عجلشون زمانی هست که حمل و زمین بذارن. خب اینجا میفرماد و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. سخته؟ اشکال نداره، شما تقوا پیشه بکنید من آسونش میکنم. درست شد؟ پس کسی حق نداره اینجا بگه سخت بود نتونستم. درسته؟ ظاهرش سخته، اما تو بیا، سوره شهر یادتونه؟ تو بیا زیر بار برداشتنش برو، من وزن رو برمیدارم، سنگینیش رو برمیدارم. سنگینی رو برداره چجوری آسون میشه؟ و رفعنا لک ذکرک، یاد خدا در وجود انسان بالا میره، سنگینی برداشته میشه دیگه، کار چیه؟ راحت. الان شما غیر از این فکر کنی میتونی زندگی کنی با همین شوهری که الان داری؟ نه، خدا وکیلی غیر این بخوای زندگی کنی، همش وزره، همش سنگینیه. چرا؟ چون اصلا شما مردی پیدا نمی کنی که مثل خودت باشه، چون اصلا مرده، زن که نیستش که. اصلا همین که مرده کافیه برای اینکه 180 درجه با هم فرق داشته باشیم. درسته؟ حالا از نظر فکری، عملی، خانوادگی، هر چیزی، چه برسه به اینکه جای دیگری اصلا به دنیا اومده باشه، با فرهنگ دیگری، با از کره دیگری، از مریخ مثلا اومده باشه. اینا دیگه تمام اون تکامل انسان هست که خدا خواسته با ازدواج حاصل بشه، وگرنه خدا از اول میتونست همه رو مثل هم قرار بده و یه کاری بکنه که هرچی این گفته ای آره چه حرف خوب زدی. دیگه بمانم، نمیخوام خیلی تو توهم فرو بریم. آره چی؟ آخه بعضی ها هستن یه چیزی دیدن تو فیلم ها سریال ها، فهم کنم همه این مردا این طوری هن که یه سر قربون صدقه زناشون میرن و آخ چشم و آخ فلا. خیلی هم بدجور داره فرهنگ سازه میشه تو سریال و فیلم، خیلی بد، خیلی بد. حالا وقت نداریم واردش بشیم، واردش هم نمیشیم. اینو حواسمون باشه که گول نخوریم. ببینید شاخصه زندگی الهی تقواست. حالا این تقوا رو شما دیگه برو دنبالش، ببین هر لحظه چه مصداقی پیدا میکنه، اون وقت امر آسان میشه، اون وقت زندگی روی ریل قرار میگیره، راحت پیش میره، گره ایجاد نمیشه، تنگنا نیست، سخت نیست. صبح از خواب پا میشه تا شب قصه داره، دوباره شب میخواد بخوابه، فکر و خیال نمیذاره بخوابه، دو سه ساعت میشه تا بخوابه. اینا زندگی نیست در پیشگاه خدا، اینا تنگناست، اینا معیشتا زنکاست. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، کسی که یاد خدا دوری بکنه زندگیش سخت و تنگنا میشه. تنگنا نداره خدا توی دنیا، ظاهر هر جوری باشه شما میتونی راحت زندگی کنی. با چی؟ با تقوا. خدا گفته تو تقوا بشه کن، من امر تو آسون میکنم. آقا ازدواج سخت فلانه، بابا تو بیا تقوا پیشه کن، من برات آسون میکنم. تو که هنوز ندیدی که چه جوریه، درسته؟ هنوز ندیده روی اون گمانهایی که داره، گمانهای مادی، میگه سخت پس انجام نمیدم. میگه تو بیا انجام بده، حرف منو گوش بکن، تو بیا بله رو بگو، من درستش میکنم. اگه همیشه بتونیم اینجوری زندگی کنیم، هیچ وقت دچار تنگنا و گره نمیشه زندگی با هر مدل شوهری، با هر مدل شوهر. اینو حواسمون باشه. ذالک امر الله انزله الیکم، این امر خداست، نازل کرد آن را به سوی شما. این ذالک امر الله رو علامت بزنید یادتون باشه. و من یتق الله یو کفر ان حسیعاتی، هنوز پاداشا ادامه داره. آقا پاداش بعدی چی بود؟ آسانی امر، آسانی امر زندگی. همه میخوان یه کار انجام بدن، مثلا یه عروسی بگیرن، یه سال درگیرن، این نه، این مثلا دو روزه عروسی میگیره تمام میشه میره. این امر آسان، فرق میکنه. پاداش بعدی چیه؟ و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، ای جان بدیهایش را میپوشاند، پوشانده شدن بدیها. خدا وکیلی این کم چیزیه؟ الان آدم ها به خاطر بدیهاشون ناراحت نیستن؟ یه دختری بود ازدواج نمیکرد، یکم ما رو مخش رفتیم که تو رو چه حساب داری کف میگی الان وقت ازدواجت میگی من نمیخوام؟ کفره. اون چه جوریه برنامه‌اش؟ نه من آخه احساس من دلم برای پسرای مردم میسوزه. تو بی خود کردی دلت میسوزه برای اونا. یعنی چی؟ به تو چه مربوطه که اون حالا میخواد چی بشه؟ تو خودتو آدم کن. تو چرا خودتو درسته میکنی؟ من دلم برای اون میسوزه که میخواد شوهر من بشه. این چه نگاهیه؟ اینا همه وسوسه های شیطانه. همه اینها دور. آقا تو بیا تقوا پیشه کن، من بدیاتو میپوشونم. درست شد؟ افتاد حل شد، گره باز شد. خب پس الان دیگه خواستگار اومد، بله رو میگیم باش. بدیها رو میپوشونه، مشکل بدیهان دیگه مانع ایجاد میکنن. آقا میپوشونم، قصه نخور عزیز من، تو بیا تقوا پیشه کن. و یعظم له اجرا، و بالاترین اجر رو بهش میدم، بزرگترین اجر رو. نمیدونم ما دیگه چه مرگمونه تقوا پیشه نمی کنیم. اجر بزرگ. اجر بزرگ رو میشه مقایسه کرد اجرای دنیایی رو با اون چیزی که خدا گفته؟ میدونید اجر بزرگ چی هست؟ میدونید؟ خود خداست. چون شما بالاتر از خود خدا که نمیتونید چیزی رو بگید. پاداش تقوا خود خداست. میارزه یا نه؟ دیده میشه؟ دیده نمیشه؟ دیده میشه؟ حالا فوقش ما مهدوی بالا سرش رو خاموش کنیم. اگه این کلیداش با هم نیست
روشن باشه.
الان فهمیدی چی شد؟ اجر عظیم
خدا.
آدم خدا رو داشته باشه چیزی کم میاره؟
تو عمل خب کم
بیم. یعنی دیگه ما قرار به کم راضی بشیم، ما قرار نیست یادمون بره، قرار وصل خدا بشیم، خدا بر ما کافی هست. حالا اینجا خدا برای اینکه یه سری توهمات رو برداره نسبت به اون حکمی که فرمود تو سیاق اول، توی آیه اول که اینها رو تو خونه هاشون نگه دارید، نذارید، حق اخراج ندارید، اینا رو میخواد یه مقدار ریز بکنه برنامه رو که به نحو احسن و به معروف اتفاق بیفته. میفرماد از که نوهن من حیث و سکنتون من وجده کن. اون زنها رو که گفتیم اخراج نکنید، باید اینها رو ساکنشون بکنی از اون محل سکونتی که میابید، یعنی خودتون توش هستید، نه اینکه بگه خب باشه خدا گفت اینها رو نگه، ما میبینیم تو انباری سما نگه میگه. نه، میگه که از اون چیزی که دارید باید عین همون رو اونجا ساکنشون بکنید، حق نداری که جای پس ببری یا اذیتش بکنید. و لا تزار روحن لتزیق علیهن، و حق ضرر زدن به اونها رو ندارید برای اینکه به اونها سخت بگیرید. درست شد؟ پس اینجا حق ظلم کردن هم کسی نداره، کسی فکر نکنه که میتونه اینجا دقه دلی خالی بکنه یا مثلا حال حالش رو بگیریم و این حرف رو، نه خیر. و این کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن، و اگر حامله هستن پس بهشون انفاق بکنید تا اینکه حملشون رو وضع بکنن، بچه به دنیا بیاد، یعنی تمام نیازهاشون رو برآورده بکنید. فان ارزعن لکم فاتوهن اجورهن، پس اگه برای شما بچه رو شیر دادن اجورشون رو بهشون بدید، اجرتش هر چقدر هست بهش بدید. چرا؟ مگه بچه مال خود این زن نیست؟ بچه مال مرده، اینو بدونید. بله، بچه از نظر شرعی مال کیه؟ مال مرده. یعنی الان بچه گرسنه بمونه مادر مسئول نیست. کی مسئوله؟ بچه لباس نداشته باشه کی مسئوله؟ باباش. خب الان میبینید زنات به دست و پا میفتن مشکلات مالی زندگی رو حل بکنن، گره رو گره اضافه میشه، میبینی؟ خب الان مرد آقا چک برگشتی داره، زنه کل محله رو بسیج میکنه که اینو پاس کنه. خب چک برگشتی داره، خودش باید بره پاس کنه. وظیفه که زن داره چیه اینجا؟ دارن میبرنش زندان. خب باید بگه عزیزم چی نیاز داری باید بذارم تو زندان؟ نه جدا، مشکل ما اینه که خارج از وظیفه داریم تلاش میکنیم، دغدغه هامون وظیفه های ما نیست، چوبشو میخوریم. تو الان به عنوان یه خانم خونه وظیفه نداری نگران دخل و خرج زندگی باشی، که وظیفه مرده. بچه گرسنه موند، روزیش با خداست. خدا از طریق کی باید به اون روزی بده؟ از طریق مرد این خانواده، نه از طریق تو. مشکل اینه که قطب درآمد خانواده شده زن. اینجا حق طلاق هم میخواد دیگه. من این همه زندگی زحمت کشیدم، نصف این خونه مال منه، نصف فلان مال منه، نصفش حالا کم گفتم، بعضی هم میگن کلن مال من. هزار جور مصیبت و مشکلات به وجود میاد. همراهی کردن اشکال نداره، آقا پول تلفن رو تو بده، آدم باش، خودت بیشترش رو صحبت کردی. خب اصلا نذار بفهمه شوهرت. دیدید زنگ میزنه تلفن میگه آقا شما اینقدر بدهی دارید همونجا واریز کن، اینا اشکال نداره. ولی اینکه من دغدغه داشته باشم الان ما باید اینقدر حقوق داشته باشیم، اینقدر اجاره بدیم، اینقدر فلان کنیم، اینقدر بهمان کنیم، این بچه این نیازو داره، اینا وظیفه زن نیست. اینه که از شوهرداریش میمونه، از همسرداریش میمونه، از بچه داریش میمونه و نمیتونه نیاز محبتی اینها رو جبران بکنه، کار به طلاق میکشه. زنی که صبح تا شب بیرون داره کار میکنه معلومه حقش کارش به طلاق بکشه، وظیفش نیست. این الان باید تو خونه حضور داشته باشه، این باید بار محبتی اینها رو پشتیبانی بکنه. شوهری که اومده خونه خسته است باید غذا داشته باشه، باید یکی باشه که اونجا یه چایی بذاره جلوش. متوجه شدین؟ الان جاها عوض شده، چوب دارن میخورن همه. اگر شخصی باشه که خدا بهش گفته باشه آقا فلان کار رو انجام بده، اون بحثش فرق میکنه. درست شد؟ یعنی الان زنای شاغل هر شغلی که دارن، اینجا خدا نکرده زنا شغل نداشته باشن، زن قطب درآمد نباید باشه اولا، دوما دغدغه مالی نباید داشته باشه، سوما چی؟ خدا باید گفته باشه این کار باید انجام بدی. فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ بعضی اصلا شغلاشونو به خاطر دلشون انتخاب میکنن. دوست دارم نداریم تو نظام توحیدی. متوجه شدین؟ حالا آقا اینا بچه را اگه شیر دادن پولشو بدید بهشون، ببینید چقدر خدا عادله. یک ذره در حق کسی خدا ظلم نکرده تو احکامش. میگه زن داره بچه تو شیر میده پولشو بده. واعتمروا بینکم به معروف، بیاید با هم دیگه توافق بکنید به معروف، یه چیزی رو انتخاب کنید بهشون بدید. و ان تعاسرتم فسترضع الله اخرى، اگه سختی افتادی از عسره یه کس دیگه رو بگیرید دایه بچه باشه به شیر بده. درست شد؟ حالا اون موقع شیر خوش نبوده. لینفق ذو ساعت من ساعته، باید انفاق کند. کسی که دارای وسعت است به اندازه وسعتش، از وسعتش. یه جوری چای بخورید که به سوره لطمه وارد نشه. باید انفاق کند. لینفق صیغه امر، باید انفاق کند. ذو سعه یعنی کی؟ کسی که دستش بازه، به اندازه دستش بازه، نه اینکه یه حد اقلی رو مثلا در نظر بگیرن اونو بخوان همه کس به زن بدن، نه. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، و هر کسی که رزقش تنگ گرفته شده بر او، باز خدا به خودش نسبت میده. چرا؟ چون تو سوره فجر فهمود که منم که رزقو تنگ میکنم به بعضی ها میخوام امتحانشون کنم. پس هر کسی که رزقش بهش تنگ گرفته شده، پس باید انفاق کند از آنچه که خدا روزیش کرده، خدا بهش داده. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا کسی رو مکلف به غیر اون چیزی که بهش داده نمی کنه. حالا ما داریم متاسفانه این اشتباهات رو انجام میدیم. الان توانگر با غیر توانگر متاسفانه تو بعضی مسائل فرق نداره، یعنی یه حدی رو میبندن، میگن آقا نفقه زن اینقدر ماهی، همه باید اینقدر پول بدن. اینطوری نباید باشه. به میزان وسعتش باید نفقه بده. کسی که ماهی 100 میلیون تومان درآمد داره با کسی که 1 میلیون تومان درآمد داره فرق میکنه. درسته؟ اون اگه باید 500 هزار تومان بده، این باید 50 میلیون تومان بده. درست شو؟ نه اینکه اینم 500 هزار تومان اونم 500 هزار تومان. اینا رو باید حواسمون باشه. بخوایم توحیدی زندگی کنیم، برنامه داره اینا. نفقه برنامه داره. نفقه زن بنزه وسط مال مرده. نه یه حد اقلی که همه دارن. خب حالا این کارا رو بکنید، سیجعل الله بعد عسر یسرا، خدا بعد از عسر برای شما چه قرار میده؟ آسانی. سوره شهر دیگه فرمولشو گفته دیگه، درسته؟ اینجا سیاق یک تموم میشه. ببینید ما یه مطلب مهم داشتیم، یکی تشریع و تبیین طلاق رجعی بود، معلوم میشه قبلا نبوده این حکم که الان داره اینجا به وضوح از طرف خدا نازل میشه و نشون میده که طلاق رجعی هست که باعث محکم کردن بنیانهای خانواده است، نه طلاقهای که یه هایی میرن طلاق میگیرن میرن، یا طلاقایی که زن میره میگیره. زن میره میتونه چکار کنه؟ میتونه مهریهش رو ببخشه، غیابی طلاق بگیره بره. اینا رو خدا دوست نداره، به خاطر همین حکم طلاق رجعی رو خدا قرار داده. طلاق باید رجعی باشه. چجوری باشه؟ آقا عده نگه میدارید، تو دوران عده تو خونه هم هستید تا اینکه انشاءالله چی بشه؟ رجوع اتفاق بیفته. اصلا طلاقی اتفاق نیفته تو جامعه اسلامی، خدا دوست نداره. دومین نکته که
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احمد مرضاهم و اجمعین.
دومین نکته که خدا ذیله بیان احکام تو این سیاق برای ما جهنده، احکام تقوا محوره، یعنی لزوم رعایت تقواست تو این احکام. ببینید تفاوت احکام گفتن خدا با بقیه رساله ها رو فهمیدین؟ خدا وقتی احکام میگه معرفتی احکام میگه، فرق میکنه، خشک نیست. آقا این تعداد عده نگه میدارید، انقدر پول میدید، انقدر فلان، نه اینطوری نیست. یا آقا اگه تقوا پیشه کنید من وکیل شما میشم، من کارتون درست میکنم، من گشایش ایجاد میکنم و میتون بهشت، آه حال صفاس عشق. اینجوری احکام میگه خدا. و اینجا اگه کسی نخواد عمل بکنه واقعا نوش جونش باشه عذابش. تشریع و تبیین طلاق رجعی و دعوت به تقوا در رعایت امر خدا به منظور تغییر وضعیت طلاق در جامعه. حالا شما همینو برو تو زندگی زناشویی پیاده بکن. در مقام چی؟ در مقام پیشگیری. درست شو؟ ما راهکارهایی که داریم توی قرآن، نسخه های قرآن دو منظور است: یک پیشگیری، دو درمان. درمان برای کسی که مبتلا شده، پیشگیری برای کسی که هنوز مبتلای به این درد نشده و میتونه با این انجام دادن این راهکار که تقوا بود چیکار کنه؟ جلوگیری کنه از این که اصلا طلاقی بخواد اتفاق بیفته و پیش بیاد اصلا. و بله بله، منتها الان تو سوره طلاق بحث زندگی زن و شوهر هست که این تضمینش میکنه، واقعا تقوا تضمین میکنه زندگی زن و شوهر رو. خب خیلی از خانم ها رو دیدیم متاسفانه میگه ما اگه بخوایم دوباره ازدواج کنیم با این مرد ازدواج نمی کنیم. ببینید اینا متاسفانه هنوز به توحید نرسیدن اینجور افراد. اینا باید مشکل توحیدشون رو حل بکنن. تا وقتی هم زندن گره دارن، گره ها باز نمیشه. الان افرادی که میبینید خیلی ناله میکنن تو زندگیاشون، هر جا میشینن یه تریلی درد با خودشون حل میکنن و درد دل دارن زیاد بدن بکنن این ور اون ور، اینا معمولا لذت هم از زندگی نمیبرن، همیشه هم گره دارن. کی از زندگی لذت میبره؟ کسی که شوهر عاشق داره؟ ها؟ کی از زندگی لذت میبره؟ کسی که خدا رو داره. ببینید اجر عظیم کی بود؟ خود خدا بود. کسی که خدا رو داره از زندگیش هر لحظه لذت میبره با هر مدل زندگی. حالا این مدل اگه میخوایم بسم الله تقوا، هر لحظه هر کاری که خدا گفته انجام بده، دلتو بذار کنار، حرف مردم رو بذار کنار، خدا امرت رو کفایت میکنه. سیاق دوم، و مطمئن باشید اون تکاملی که خدا برای ازدواج در نظر گرفته فقط در سایه زندگی تقوا محور اتفاق میافته و یعنی هدر یه عمر تلف شده است. اینایی که میسوزن و میسازن و همه جا دارن درد دل میکنن، اینا چیان اینا به هیچ عنوان روش تو زندگیشون اتفاق نمیفته، هر روز مریضتر از دیروزن، هزار جون مریضی دارن، مریضی های عصبی، خیلی مریضی هاشون هم زیاد. یه بنده خدایی بود بعد از این مدت کلن تیک عصبی گرفته بود، یعنی انقدر که هرس خورده بود و انقدر که تو خودش ریخته بود و هیچ شب تا صبح فکر و خیال کرده بود، اصلا تیک عصبی گرفته بود، کلن تکون میخورد بدنش. خب اینا خیلی حیفه، خیلی حیفه. یه جا رفته بودیم، یه بنده خدای مدیر یه جایی بود، کارم کار قرآن بود، اصلا کار شخصی نبود. آقا گیر کرده بود به نظر ایشون. یه جلسه برگزار شد، ایشون اونجا عصبانی شد، یه حرفی زد. من خیلی برام عجیب بود که این شخصیت اینجوری که این همه آقای فلانی آقای فلانی یه عمر ایشون داره تفسیر درس میده. خب برام عجیب بود که این رفتار، آدم عادی آخه میتونه جلو خودش رو بگیره، این دیگه توی جلسه رسمی بخواد اینجوری حرف بزنه. بعد جلسه بنده خدا گفت نه شما شما ناراحت نشید، حق بهت بهشون، شما این مشکل خانوادگی داره. بعد تیک عصبی هم داشت دهنشون، یعنی دهنشون حرفم که نمیزدن تکون میخورد. من همین تیک عصبیشون رو که دیدم متوجه شدم خیلی اعصابشون درگیره. بعد اون بنده خدا که کارمنده ایشون بود گفتش که شما مثلا حالا کوتاه بیاید، ناراحت نشید، ایشون مشکل خانوادگی داره، دست خودش نیست، اعصابش خورده. بعد من اونجا دیگه واقعا برام سوال شد که شخصی که این همه سال با قرآن زندگی کرده چجوری نتونسته به یسر بعد از عسر برسه، چطوری راه خروج رو هنوز پیدا نکرده. واقعا سواله، واقعا عجیبه که این چه جور قرآنیه. قرآن اگه بخواد خونسا باشه پس کی قراره دردهای من درمان بشه؟ این قرآن باید بیاد عین یه نسخه شفابخش دردها رو درمان بکنه و حل بشه. شما سردرد داشته باشی مسکن بخوری خوب نشه، میگه که آره چه مسکن خوبی بود، بابا خوب نشده که هنوز، باید خوب بشه، باید دیگه درد نباشه. درد نباشه لذت میاد، درسته؟ وگرنه همش اعصاب خردی زندگی. اونایی که قرآن نمیشناسن بله بله میگن اگه قرآن اینه پس ما نمیخوام. آره اگه تو قرار اگه خوب بود بعد این درمان میشد دیگه. آره متاسفانه و ضررش خیلی بیشتره، این افراد اینجوری مشکلات داشته باشن خیلی ضررش بیشتره. خب یا من شنیدم خیلی برام عجیب بود که یه شخصی که استاد اخلاق بود 20 سال ایشون استاد منبری خیلی درست حسابی و مثلا پامنبری های آنچنانی و من شنیدم 10-15 سال ایشون توی خونه با زنش داره زندگی میکنه ولی روی همو نمیبینن. یعنی خونه رو دو قسمت کردن، اون برای خودش اون طرف زندگی میکنه، نخواستن حالا طلاق بگیرن، اینم برای خودش این طرف، اصلا نه شام نهاری نه چیزی. هم
دو
واحد جدا از هم زندگی. خب یه موقع هست ببین طرف ادعای دین و مذهب نداره، آدم میگه خب شعور نداره نمیفهمه دیگه. زندگی انسان محور همینه دیگه، زندگی انسان محور تهش طلاقه مطمئن باشی. آره حالا یا عاطفی یا غیر عاطفی. خب اما زندگی خدا محور به هیچ عنوان اینجوری نباید باشه، به هیچ عنوان، چون برپای صبر برپای گذشته. یه بار امتحان بکنی میارزه. شما یه بار که عصبانی شدید از دست کسی، هر کسی، صبر یعنی چی؟ گذشت یعنی چی؟ سکوت کنی بعد چی کار کنی؟ بعدن به روش بیاری؟ الان روانشناسا میگن از کسی ناراحت هستی برو بهش بگو، قرآن اینو نمیگه، میگه تو ببخش تا من تو رو ببخشم. این نادیده بگیر، عفو کن. عفو یعنی چشم پوشی. خب این دیگه به رو آوردن نداره که. همین چند روز پیش بودی بنده خدا میگفت من یه عیبی دارم، از کسی ناراحت میشم به روش نمیارم. گفتم این که عیب نیست عزیز من، که خیلی خوبه. بس که برعکسشو گفتن. هی یعنی الان افرادی رو متشخص میدونن توی روانشناسی غرب که این آره اونقدر جسارت داره که وقتی از یکی ناراحت میشه میره بهش میگه که تو فلان حرفو زدی من ناراحت شدم. بابا تو اصلا تو نظام توحیدی نباید ببینی اینو. اذا خاطب هم الجاهلون قالو نگفته که میره اون هرچی گفته بهش تحویل میده. اون وقت آدم باید حکمت پیدا بکنه بدون هر لحظه چی باید بگه، نه که باز هرچی که دهنش آدم بیاد دلش بگه یا هر چیز دیگه. جایی که آدم نمیدونه چی باید بگه بهترین کار چیه؟ آفرین، افتاد. خب بریم سیاق بعد. سیاق دو آیه 8-12 هست. ببینید تو سیاق یک خدا حدود خودش رو در مورد طلاق رجعی به عنوان امر الله بیان کرد. خب ذالک امر الله انزله علیکم و پیامبر صلوات الله علیه و آله رو
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و رحمهم اجمعین
به عنوان ناظر برنامه معرفی کرد که ای پیامبر باید نظارت بکنی این احکام تو جامعه اسلامی رعایت بشه. خب حالا یعنی حاکم شهر اینجا چیه؟ موضوعیت داره. بعد همه این احکام رو خدا چجوری بیان کرد؟ تقوا محور و تمام پاداش های زندگی تقوا محور رو هم بیان کرد که انگیزه بشه، تبشیری باشه برای اینکه بیان افراد دنبال اینجور زندگی. اما ببینید اینجا الان میتونه سوره تموم بشه. چرا تموم نشده؟ معلوم میشه هنوز بعضی از افراد اصلا رو اون تعصبات جاهلی خودشون دارن روی زندگی انسان محور بدون تقوا تکیه میکنن. نه اون گفته من تا نگم دلم خنک نمیشه، تا من حقشو سر جاش نذارم فلان نمیشه فلان، پس حق من چی شد این چی شد. این مدلی راضی نمیشم به این که بخوان خدا رو وکیل خودشون قرار بدن. اینجا لازمه که خدا بیاد انذار بیاره. حواستون باشه اگه عمل نکنید چی میشه. ببینید اونجا تو سیاق اول فرمود اگه عمل کنید چی میشه، که این پاداشای تقوا بود. حالا اگه عمل نکنیم چی؟ آقا ما سختمونه، چش نداریم همو ببینیم. فرموده و که ای من قریت عتت ان امر ربها و رسوله فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. حواستون باشه چه بسیار قریه هایی بودن، قریه دهات بزرگ رو میگن، که اینها سرپیچی کردن از امر پروردگارشون. اون چی بود؟ دالکه امر الله، از امر پروردگار و رسولش که از طریق یا ایان نبی قرار شده اجرا بشه دیگه، از امر پروردگار و پیامبرانش سرپیچی کردن. نتیجه چی شد؟ ما گذاشتیم همینطوری سرپیچی کنن، پس حساب کشیدیم ازشون، حساب شدید. اونجا یرزق من حیث لا یحتسب، اینجا چی؟ فحاسبناها حسابن شدید. میخوای بری انتقام بگیری؟ باشه، تو هم اینجا ظلم کردی، حالا چوبشو بخور. گرفتی چی شد؟ ولی عفو ولی اسفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بابا ببخشید، مگه نمیخواید خدا شما رو ببخشه؟ آقا نمیبخشیم، نمیتونیم ببخشیم، هر چی فکر میکنم نمیتونم ببخشم، ظلمش خیلی بزرگ بوده. باشه نبخش، برو انتقام بگیر، اما تو هم اینجا ظلم کردی، حالا بخور. درست شو؟ حساب شدید میکشیم. مثقال ذره، سوره زلزله یادتونه؟ مثقال ذره، مثقال ذره ظلم کرده باشی باید تاوان پس بدی. نتیجهش چی میشه؟ عذابشون کردیم به عذابی ناشناخته. عذاب ناشناخته یعنی چی؟ تا حالا ندیده بودن. چقدر آشناست. کرونا رو دیده بودت قبلا؟ خدا وکیلی سراغ داشتید یه بار اینجوری شده باشه؟ خدا لوله کنه همه چیزو. خدایش عذاب ناشناخته است. هر روزم یه جهش جدید. کرونای انگلیسی و حالا میگن کرونای آمریکایی هم داره میاد دیگه. ظلمت رو ظلمت اضافه میشه دیگه عزیز من. سیستم وقتی غیر توحیدیه عذاب رو عذاب اضافه میکنه. شما فکر نکن که عذاب تمام خواهد شد تا وقتی که مردم همین سبک زندگیشون، یعنی چی؟ انسان محور. انگار نه انگار خدایی هست، الله روز قیامت یادت نره. زندگی خدا محور قیامت محور تا وقتی نباشه انا فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. حالا هی صبح تا شب بیا دعا کن بگو خدا کرونا رو بردار، برمیداره عکس العمل عمل خودت، عملتو درست کن و برداشته میشه، درست شو؟ برمیداره هی فندک میزنه اینجا آتیش روشن میکنه، خدا آتیش رو خاموش کن. بابا آتیش نزن که نسوزه، عمل خودتونه. ما اگه اینو بفهمیم اینقدر با خودم چونو چرا نمی کنه، درست شو؟ میگه به عذاب ناشناخته اینا رو ما عذاب کردیم. حالا شماها آدم باشید، درس بگیرید، نکنید. فذاقت و بال امرها و کان عاقبت و امرها خسرا. پس چشیدن اون قریه، اون افرادی که اونجا بودن، و بال امرشون رو، اون سنگینی امرشون رو. یادتونه خدا گفتش که من کارو براتون آسون میکنم، وزرشو برمیدارم؟ اینا نخواستن خدا وزر رو برداره، پس چشیدن وزر کارشون رو و عاقبت امرشون جز خسران چیزی نبود و خسر کردن، ضرر کردن. خدا وکیلی حکم خدا عمل بکنیم ضرر میکنیم؟ فرمود و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، به خودشون ظلم کرد. شما احکام عده رو انجام ندی چی میشه؟ خدا ضرر میکنه؟ رسولش ضرر میکنه؟ خودت عذابش رو باید بکشی. پس فتقوا الله یا اول الالباب الذین آمنوا. هیچ کی عمل نمیکنه. ای صاحبان عقل از کسانی که ایمان آورده اید، شما ها بیاید گوش کنید. چقدر اینجا غریبانه است این آیه. یعنی خدا میگه آقا ما میدونیم عمل نمی کنید بیشترتون، من اصلا با همه مردم کاری ندارم. ای صاحبان عقل، صاحبان عقل تو آیه تدبر کیان؟ کتاب و انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. کسانی که بعد تدبر تذکر پیدا میکنن به آیات و عمل میکنن، اینا صاحبان عقلن در پیشگاه خدا. خدا میگه که اونا که تدبر نمی کنن که بخوان عمل بکنن، تدبرم بکنن باز عمل نمی کنن. ای کسانی که صاحب عقل هستید، از کسانی که ایمان آورده اند، شما ها بیاید عمل بکنن. هی نگو همه این طوری هم، تو عمل کن. تو یه نفر اینجا نشون بده که آماده برای اینکه یار بشی برای امام زمانت، اونقدر وسعت روح داری که بتونی همه رو ببخشی و بتونی از همه بگذری و اصلا یادت هم نمونه که کی کجا چه حرفی زده چه غلطی کرده. قد انزل الله الیکم ذکرا، قطعا خدا نازل کرد به سوی شما ذکرا. ذکر چیه؟ این قرآنه که قراره با این قرآن ما زندگی تقوا محور داشته باشیم و ما نمیتونیم با ذهنیات خودمون زندگی تقوا محور داشته باشیم. بفهمیم این رو، حالا چیکار کنیم؟ گره ها باز بشه، آقا بیاید قرآن بخونید، تدبر کنید، تذکر پیدا کنید و تقوا پیشه کنید، درست شد؟ حالا اینجا من سوال دارم از شما، چون هی میگم باز خانمان نمیفهمن، دوباره مطرح میکنم. اینجا دیگه جا داره هم بیا جزئیات زندگیشو برای یه نفر بگه مشاوره بگیره؟ ها؟ اون یه سوال امتحانیه برای تو، برای تو. شاید برای هیچ کی تا حالا اتفاق نیفتاده باشه که اون اصلا بدون راهکارش چیه. اصلا شوهر تو رو کی میشناسه جز خدا، جز خالقش؟ چند تا قانون دنیایی یاد گرفتیم میخواییم به همه سرایت بدیم. بابا اصلا تو شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اجتماعی این شخص اصلا شاید کاربرد نداشته باشه اون راهکار، تو داری اونو به همه میگی. خب این چیه الان؟ دوباره هر چی میگیم دوباره هم دارم اینقدر پیام از زندگی شخصیشون به افراد میفرستن. بابا اصلا من در جایگاهی نیستم شما بخواید زندگی شخصیتون رو بگید برای من، به ضرر خودم و شماست. چی کار باید بکنیم؟ آقا گره هست. خب گفت دیگه، گفت بیا تقوا پیشه کن، من راه گره رو باز میکنم، من راه رو آسان میکنم برات، من نور بهت میدم، بهت میگم چی کار کن. ما مشکلمونه که به خدا اعتماد نداریم، ارتباطمون با خدا یه ارتباط عاشقانه یه سالم نیست. خدا دوره، برای بعضی ها تو آسمان هاست، دسترسی ندارن اصلا به خدا مردم. چرا؟ چون با خدا زندگی نمی کنن. چون این قرآن تو زندگی ها نیست. قرآن تو زندگی بیاد وصل میشه، سیم وصل میشه. رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور. اون ذکر رسولی هست که رسول و قرآن یکی هن همیشه. اون ذکر رو اگه ما میگیم قرآنه، قرآن رو کی آورده برای ما؟ کی داره تلاوت میکنه؟ رسول. بیانه کی بود؟ سوره بیانه رسول من الله یتلو صحفا مطهره. یعنی شما اصلا نمیتونی قرآن و رسول رو از هم جدا بکنی. خب حالا امام کو قایبه، ما چیکار کنیم؟ بابا قرآن که هست عزیز من، تو قرآن بخون، توسل بگیر، امام وعده داده دستتو میگیره تو عمل کردنش. اون وقت میبینی که من همیشه داد میزدم، الان دیگه تونستم داد نزنم. هیچ وقت نمیتونستم جلو دهنم بگم الان تونستم، الان حرف نزدم، الان چی شد؟ دست میگیره، اون ولایت داره، ولایت تکوینی داره، میتونه به سلول های دهنتو دستور بده واز نشه، کار نکنه، اعصابت اونجا منتقل نشه، اصلا دهنت باز بشه بخوای حرف بزنی. خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. حدیث قرب رو شنیدین دیگه؟ قرب نوافه. خدا فرموده شما تقوا پیشه کنی، من دستور میدم به عزو جوارتون، من جای شما میبینم، من جای شما میشنم، من جای شما عمل میکنم. وقت شما دیگه مشکل پیدا میکنی ها؟ جالبه، تمام دغدغه ها هم از بین میره. یعنی ما ها میترسیم از غلط کردن هامون، خب این حل میشه دیگه اینطوری، درسته؟ تو چشما رو بگو، چشم چند تا چشم جوندار نه الکی فلکی بیمزه، چشم جوندار جانمال دادن میخواد. تو تو لحظه جانمال رو فدا کن بره، اون وقت جای تو میاد کار میکنه، جای تو حرف میزنه، جای تو نگاه میکنه. اینه که لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور. معلوم میشه ماها ظلمت خودمون ایجاد میکنیم، بعد راهکار خروج از ظلمت چی هست؟ ایمان، عمل صالح، که میشه چی؟ که ما رو خارج میکنه از ظلمت ها. لیخرج، لیخرج فاعلش کیه؟ تو رو خدا بگید، رسوله. گرفتی چی شد؟ ولی الله، ولی الله امام میگه تو بیا قرآن بخون، ذکر، همون قرآنی که رسول تلاوت کرد بخون، ایمان بیار، عمل صالح انجام بده. یعنی بر پای اون قرآن چیکار کن؟ زندگی کن. فرمول یادت داد دیگه؟ آره دیگه، الان اون فرمول رو انجام بده. الان که گفت تقوا پیشه کن، من راه خروج، تقوا یعنی چی؟ سکوت کن، انجام بده حرف خدا رو، ببخش، کوتا بیا، رجوع کن عوض طلاق، محبت کن عوض ظلم، این کارا رو انجام بده، تمام ظلمت های وجودی رو برمی‌داره، جاش نور میذاره. اون وقت وقتی نور بیاد شما علم و حکمت پیدا می‌کنید دیگه، هر لحظه می‌دونید باید چیکار بکنید دیگه، سردرگم نیستی دیگه، حیرت نداری، آخ چه کنم چه کنم، و این حرفا کلا از زندگی برداشته میشه. اینا برداشته بشه لذت میاد، چون تا وقتی آدم درگیر ذهنشه چه کنم چه کنم و عجب غلط کردم، چه ازدواجی بود و فلان، این حرفا، اینا زندگی بهشون نیست. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا. ببین این یه تعبیر دیگری از همون و من یتق الله. خب یدخل و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا. پس اینجا هفت شد چی؟ بهشت. یعنی خدا سوره طلاق رو نازل کرده ما رو بر بهشت، درست شد؟ حالا همه اینا رو میده ها، همه اینا رو میده، بعد آخرش من میبره بهش. قد احسن الله له رزقا، یعنی رزق احسن، رزقی که دیگه بالاتر از اون شما نمیتونی تصور بکنی، میده به شخصی که این کلام رو میشنوه و عمل میکنه. کدوم الله؟ الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، همون خدایی که خلق کرده هفت آسمان رو و از زمین مانند آنها، که این حالا قیل و قاله تفسیری زیاد داره که خیلی مشهورش این هست که میگن هر آسمانی زمین آسمان بالاتر از خودش هست. یتنزل الامر بینهن، امر از این هفت آسمان که درهایی داره نازل میشه تا به ما میرسه. لتعلمو، تا این که بدانید، ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما، که خدا بر هر چیزی تواناست و خدا به همه چی علم داره و احاطه علمی داره. یعنی شما جایی پیدا نمی‌کنید که خدا اونجا ندونه و چیزی گم بشه. مردم از همین میترسن، این همه زحمت کشیدم چی شد، بابا گم نمیشه، از من پیش خدا محفوظه و خدا میتونه کمک بکنه و خدا میتونه وعده‌هایی که داده عمل بکنه. پس اینجا اعتماد به خدا بیاد، توحید که بیاد، همه چی حله. دعوت به تقوا در اطاعت از رسول صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل
با یادآوری عاقبت سرپیچی از امر الله. اونجا سیاق اول امر الله رو توصیف کرد، خب، که زندگی تقوا محور بود. توی سیاق دوم گفتش که حالا بیاید این امر الله رو انجام بدید. یه عده بودن انجام ندادن، عذاب شدن. عاقبت سرپیچی از امر الله رو گفت که انذار بشه برای اینکه امر الله انجام بشه در سایه اطاعت از رسول. یعنی اطاعت از ولی الله داره اینجا، پارکا به رسول شدن، پارکا به امام زمان شدن داره. سوره طلاق راهکار یار امام زمان شدن هست با زندگی زناشویی. فهمیدی چی شد؟ آقا ما الان با زندگی زناشویمون چجوری یار امام زمان بشیم؟ زندگی تقوا محور شما رو میکنه یار امام زمان. خیلی قشنگی بود انصافا، نبود؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهل اعدائهم
اجمعین. اصلا ما یه جور دیگه فکر میکردیم.
بله،
اون وقتی یه زن و مردی از هم جدا میشن، خانوم رو میبره پدرش تو خونه نگه میداره، میگه هیچ وقت دیگه این شوهر فعلا نباید بیرون ببینید.
آره، آره.
تو خونه نگهش میدارن سه ماه، ولی تو خونه پدره، نه تو خونه شوهر.
آره. اشتباهی دیگه.
دخترا تا ازدواج نکردن آزادن، هر موقع برن بیان آزادن. همین که شوهر کردن عقد کردن، حق تو رفتن مسافر به شوهر ندارن. من تو شب برنده میدن ندارن حق بزن زشته دیگه.
چه پا میمه مقرمشه؟ ببخشی یه سواله مورد فرصت اینجا که دو تا شاهده آزه میخواد. من خودم شخصا تا حالا میخوندم فکر کردم دو نفر فقط ناظر باشه، اما اینجا که شما فرمودین این دو نفر باید که شهادت بدن که اینا مشکل دارن.
شهادت باید بدن. شهادت بدن به چی؟ به این که اینا نمیتونن دیگه زندگی کنن. الان سوریه دیگه، فقط یه امضا میزنه میره. آره، آره دیگه، خب اشتباه دیگه، انجام نمیشه. من کلاس هستم یه روب دیگه نشم. آره دیگه، اصلا هدف این هست که رجوع اتفاق بیفته. هدف اصلا زن اگه سیاست داشته شد محبت میکنه، مرد اونجا تور میکنه. آره، آره. این محجوریت قرآن دیگه است. من محجوریت قرآن
چرا بعضی برا اون راحت
خدا
رو شفا از سر
تخریب
خب ببینید یه موقعی هست که اقامه حدود الله نمی‌شده واقعا. اگه اقامه حدود الله نشه، یعنی سر تا سر زندگی زشتی شده دیگه، زیبایی نیست دوش، اونجا میشه طلاق گرفت.
ولی بر بچه‌ها خیلی بد.
حالا دیگه اونا هم خدا رو دارن دیگه. من خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام این حرف رو میزنم، برای اینکه یه مقدار مثالی زده باشم برای این برنامه. مثلا مرد دچار هرزگری جنسی شده، اینجا میتونه زن تلاش، اگه اصلاح نشده ها، یعنی اول باید اصلاح بکنه، تلاششو بکنه که اصلاح اتفاق بیفته. ولی مرد هر روز پررو‌تر از دیروز، میگه اصلا تو کلفت منی، اصلا هیچ رابطه ی زن و شوهری با هم ندارن، میره هر کاری دلش میخواد انجام میده، میاد شام نهارشو تو خونه و دست به زن داره میزنه زن، میگه تو حقت همینه. اینجا اقامه حدود الله نمیشه دیگه، اصلا حدود خدا اینه که زن شوهر با اعتیاد بحثش فرق میکنه. ببینید آدم معتاد من میشستم ضررش به کسی نمیرسه، آدم مهربونی، حالا اون سطح فکریش پایینه این مشکل رو پیدا کرده. معتاد با معتاد فرق میکنه، یکی هست ظالمه، بعد اون امنیت جانی ندارن افراد تو اون خونه، اون فرق میکنه. انشالله که ما با سوره طلاق انشالله از همه طلاقهای عالم فاصله بگیریم و بتونیم با یه زندگی عاشقانه، عاقلانه، تقوا محور، خدا محور، قیامت محور انشالله به یاری امام زمانمون برسیم. صلوات بفرستیم.